أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. عصر پنجشنبه شب جمعه شاد کنیم روح گذشتگان و اموات شیعیان امیرالمؤمنین امام راحل شهدا مراجع گذشته همه حقداران همه کسانی که دل در گرو محبت و ولایت علی داشتن همه سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشن انشاءالله. شادی روحشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به خطبه 124 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام فی حس اصحابه علی القتال. این خطبه از سه بخش تشکیل شده. بخش اول آداب جنگی است. خب حالا توضیح میدیم امیرالمؤمنین به عنوان یک فرمانده شجاع میدان علاوه بر این که مردم را دعوت به جهاد میکند، آموزش جهاد هم به این مردم میدهد. نکات بسیار زیبایی چه در امور نظامی چه به طور کلی مواجهه با دشمن در این کلام هست. حضرت در بخش دوم منع می کند مردم را، برحذر می دارد از اینکه میدان را ترک کنند. و بخش سوم به نحوی یک نفرینی است از امیرالمؤمنین و گروهی که انشاءالله توضیح خواهیم داد. فرمود فقدم الدار و اخر الحاصر و عزو علی الازراس فانه انبا للسیوف عن الحام. توجه بفرمایید، لغات مقداری زیاده، باید بخونیم که متن را هم انشاءالله برسیم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود قدمو الدار، دا درع به معنای زره هست، درع حسینه که میگن اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه، یعنی اون زره و سپر محکم. قدمو الدار، کسانی که زره پوشند باید جلوی لشکر بایستند، چون اگر تیری حمله اتفاق افتاد اینها یه سپری دارند. و اخرو الحاصر، حاصر یعنی کسی که برهنه است، برهنه یعنی زره نداره. کسانی که پیاده نظام هایی که زره ندارند عقبتر بایستند. معلوم لشکر امیرالمؤمنین یه عده‌ای بودند که حتی زره هم نداشتند، شرایط اقتصادی بوده، امکانات نبوده. در هر صورت در لشکر امیرالمؤمنین عده‌ای هستند که زره ندارن. حضرت میگه شما عقب بایستید. در مواجهه با دشمن و از زوال ازراس، این دندانها را محکم به هم بفشارید، گاز بگیرید دندانهایتون. این را در خطب قبلی هم امیرالمؤمنین اجمالا در خطبه 11 اشاره کردند، فرمودند که دندانها را به هم فشار دهید. فانه انبال سیوف، این کار باعث انبا یعنی دور کننده است، ترد می کند شمشیرها را. ان الحام، حام یعنی سر. دندانها را محکم به هم فشار دهید، اگر احیانا ضربه ای به سر شما وارد شد جمجمه شما مستحکم می شود. حالا اینجا هم از جهت فیزیکی جمله جمله درستی است، هم از جهت روانی. فشار دادن دندانها به هم از جهت جسمی یک تقویتی است برای جمجمه، یه مقدار استخوانها انگار محکمتر میشن، ضربه کمتر اثر میکنه. از جهت روانی هم انسان وقتی که یک حالت ترس و اضطرابی بگیره دندونهاش بلرزه، بدنش بلرزه، اگر این دندونها را محکم به هم فشار بده یک حالت آرامش روانی بر انسان مسلط میشه. اون آرامش که آمد که انه دشمن دیگه نمیتونه به شما ضربه بزنه. در حالت ترس آدم دست پاچه میشه. وقتی آرامش برقرار شد شما میتونی خودت رو عقب بکشی، از شمشیر دشمن خودت رو دور کنی. هر دو تعبیر هست. فرمود ول توفی اطراف الرماح فانه انور للاسنه. ول تو یعنی پیچ و خم داشته باشید، به تعبیر امروزی ها رقص پا داشتن که در مسائل ورزشی و این ورزش های رزمی متداوله. ورزشکار اگر ثابت بیسته قطعا ضربه میخوره، مخصوصا یه جایی که تیر در کار باشه بخوان از دور نشانه گیری کنن، تو اگر ثابت بیسته حتما ضربه میخوره. حضرت فرمود مدام پیچ و خم داشته باشید، منحرف بشید، رقص پا داشته باشید، فی اطراف الرما، در مواجهه با نیزه ها هی جاتون رو عوض کنید، فانه امور للاسنه، این کار باعث می شود که از نیزه خوردن و تیر خوردن در امان بمانید. امور در لغت به معنای اضطراب، این کار شما اسنه یعنی سنان یعنی نیزه، نیزه ها را مضطرب می کند. اون کسی که بخواد به شما تیر بزنه یا نیزه بزنه، تو مدام داری جابجا میشی، یک جای خاصی نداری که نشانه گیری کنه. حضرت فرمود در میدان نبرد جلوها سپر داشته باشن، اونهایی که سپر ندارن عقب بایستن، در مواجهه با دشمن دندونها را محکم به هم فشار بدید، از اون طرف مدام این طرف و اون طرف برید، و از و غض الابصار، چشم پایین بندازید، به انتهای دشمن نگاه نکنید که بترسید عجب جمعیت زیادی، عجب هیمنه، چقدر نیرو، نه کار نداشته باشید، چشم را پایین بندازید که هیمنه دشمن در شما تأثیر نکنه. فانه اربط للجعش، چشم پایین انداختن موجب قوت قلب انسان است. لفظ جعش را در خطبه قبلی هم داشتیم، فرمود و ایمر ان منکم احس من نفسه رباطت جعش عند اللقاء، جعش یعنی قلب. چشم پایین بندازید، این موجب تقویت روحیه و قلب شماست، و اسکن للقلوب، به قلب شما آرامش میده. نگاه نکنید که جمعیتی دارند، خودتون رو ببازید، آرام باشید. و امیتو الاسواتا، صداها رو آرام کنید، در میدان نباید بلند بلند حرف زد. حالا از یک طرف نباید بلند بلند حرف زد که اسرار فاش بشه، شما میخواید حمله کنید، هی داد بزنید آقا جناح راست اینطور، جناح چپ، مخصوصا در جنگ های اون روز که فاصله چندانی نداشتن دوتا لشکر. اولا اسرارتون رو لو ندید، ثانیا صدای انسان گواه اون حالت درونیشه. یه وقتی انسان حرف میزنه صدا لرزان است، صدا خسته است، خب دشمن میفهمه و این فهمیدن باعث میشه بر شما چیره بشه. این سکوت خودش خیلی نکته مهمی است. در جنگ بدر 313 نفر یاران پیغمبر بودند، وقتی که به یکی از سران کفار و مشرکین گفتن برو ببین چه خبره، گفت من این 313 تا را افرادی مثل افعی ساکت میبینم، افعی است، تمام وجودش حمله است ولی هیچ حرفی نمی، این حرف نزدن هم اسرار را فاش نمی کند، هم اگر احیانا در لشکر افرادی باشند ترسیده باشند، ضعفی ناراحتی داشته باشند، اینها رو لو نمیده. فرمود امیت الاسواد، آرام، خیلی یواش، یا حرف نزنید یا با صدای فهنهو اطرد للفشل، اطرد یعنی ترد کردن، آرام حرف زدن باعث می شود فشل و ترس دور بشود. کنه بر لشکر یک حالت طمأنینه، دیدید آدم های باوقار کم حرف می زنن، پخته حرف می زنن. لشکر اگر هم همه داشته باشه، سر و صدا داشته باشه، معلومه این لشکر منظمی نیست، ولی لشکر هر کسی سر جای خودش آماده، ساکت، چشم دوخته، جلوی پای خودش مدام داره حرکت میکنه که ضربه نخوره، خب این هیبت و هیمنه دشمن رو واهمه وامی داره. این جملات جملات مهمی هستن. فرمود و رایتکم فلا تمیلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها الا به ایدی شجعانکم والمانعین الذمار منکم. حضرت اینجا در باب علم صحبت میکنن. در جنگ های سابق علم و علمداری یکی از مهمترین ارکان جنگ بود. حول محور این علمها، این رایت یعنی پرچم، همه ی لشکر جمع می شدن، لذا مهمترین افراد سپاه به عنوان علمدار انتخاب می شدن. وجود مقدس ابوالفضل العباس علمدار امام حسین بود. وقتی حضرت به شهادت رسید این تعبیر امام حسین فرمود لشکر من از هم پاشید. ابوالفضل آخرین شهید بود دیگه، بعد از همه رفته بودن که حضرت شهید شد، کسی نمون. ولی حضرت میگه تو تنهایی لشکر من بودی. چرا؟ تا وقتی این علم برپا باشد، این پرچم افراشته باشد، سپاه هست. علم که بیفتد سپاه دیگه از بین میره. حالا چه جمعیت باشد چه نباشد، این طوریست در جنگ ها که وقتی رایت برافراشته است، هر کسی در هر گوشه ای از میدان زمین خورد، افتاد، مجروح شد، خودش رو به پرچم میرسونه، دوباره تجدید قوا میشه، دوباره نظم برقرار میشه، حمله میشه. ولی پرچم که افتاد، این لشکر به هم میریزه و آغاز شکست از اینجاست. لذا حضرت فرمود مواظب علمدارها باشید و رایتکم فلا تمیلوها. مبادا یه وقتی این پرچم متمایل بشه، خم بشه، بیفته به روی زمین. حالا هم لفظ تمیلوها هم به معنای خم شدن است، یعنی در آستانه افتادن، هم به معنای حرکت کردنه. در جنگ علمدار باید ثابت باشد، نیروها حرکت کنن ولی علمدار باید ثابت باشه، همه بدونن کجا برگردن. هر دو معنا درسته، علمدار سپاه حرکت نکند از یک طرف، از یک طرف مواظب باشید دور این علم را طوری بگیرید که مبادا به آستانه سقوط برسد. ولا تخلوها، مبادا دور پرچم را خالی کنید. جملات جملاتی فقط در باب جنگ نیست. ببینید هر پرچمی که به اسم اسلام برافراشته شد، حالا قبلا پرچم در باب جنگ بوده، امروز نماد است، پرچم نماده. اگر پرچمی به اسم اربعین افراشته شد، اگر پرچمی به اسم پرچم جمهوری اسلامی برافراشته شد، این جملات صادقه. فرمون مواظب باشید این پرچم خم نشه، مراقب باشید از دور این پرچم فاصله نگیرید. ولا تخلوها، خالی نگذارید دور این پرچم را. ولا تجعلوها الا به ایدی شجعانکم، فقط و فقط این پرچم را به دست شجاعان بدهید. هر کدام از این جملات یه تعابیر عجیبی هستن، در ذهن منم اینطور میچرخه این جملات، هر کدامش رو اگر یک آدم فهیم اهل هنری باشه، که طراحی، گرافیستی، نمیدونم فیلم نام، این جملات هر کدام میتونن موضوع یک طرح زیبا بشن. ما حالا میگیم و رد میشیم، ولی یعنی چه دور پرچم رو خالی نکنید؟ پرچم فقط باید به دست شجاعان باشه. مسئول جمهوری اسلامی انسان ترسوی نباید باشد، مسئول در هر سطحی. ترسوها نباید علمدار باشد. کسی که ترس مالش رو داره، ترس بچهش رو داره، ترس آبروش رو داره، ترس خب این نباید مسئول بشه. آدمی باید از خود گذشته، از جان گذشته، از فرزند گذشته، این میتونه پرچم را بالا نگه داره. ولی وسط میدان تیر خاص به سمت تو بیاد، پرچم رو رها کنی و فرار کنی، خب پرچم که زمین خورد، لشکر زمین میخوره. تا زنده هستی باید پرچم رو نگه داری. تو بیافت ولی پرچم باید ثابت باشد، نفر بعدی پرچم رو به دست بگیره. دیدید کاپیتان هایی که تو زمین فوتبال هستن، حالا یکی مجروح شد، یکی هرچی شد، زخمی شد، او میره بیرون ولی کاپیتانی به نفر بعد میرسه. بازوبندی، علمدار شاید بیفتد ولی علم نباید بیفتد. فلا تجعلوها الا به ایدی شجاعانکم، فقط و فقط پهلوانان، دلاوران، شجاعان حق دارن علم را به دست بگیرن. والمانعین از زمار منکم، زمار یعنی هر چیزی که باید حفظش کرد، هر چیزی. پرچم فقط باید دست کسانی باشد که دفاع میکنند. مانعین یعنی دشمن را پس میزنند، دشمن را منع میکنند. از هر چه باید دفاع کنند دفاع میکنند. بعضیا هستن از هر چه باید دفاع کنند نیست، از برخی چیزاست، از هر چیزی به نفع خودشونه، از هر چیزی خوششون میاد. ولی یه دهی هستن میگه آنچه را باید حفظ کرد من حفظ میکنم، چه به نفع من باشه، چه به ضرر من باشه، چه دوست من باشه، چه دشمن من باشه، چه رفیق من باشه، چه نباشه. حضرت فرمود پرچم به دست اینها باشه. دل در گروه چیزی، طرف میبینه وسط میدان جنگ رفیقش افتاد، پرچم رو برداره و فرار کنه. چرا؟ چون رفیق من مجروح شد، چون رفیق من شهید شد. این حق نداره پرچم دار باشه. پرچم دار کسی است که دفاع کند، از هر چه باید دفاع کند، نترسد از چیزی، شجاع باشد، پهلوان باشد. صفات صفات عجیبی هستند که حضرت فرمود فإن الصابرین علی نزول الحقائق هم الذین یهفون برایاتهم. بدانید فقط کسانی که شجاع و صابرند می توانند از پرچم با همه وجود دفاع کنند. فإن الصابرین علی نزول الحقائق، حقائق یعنی حادثه های دردناک، حادثه های شدید. فقط کسانی که صابرند در هنگام نزول شدائد و سختی ها میتونن، الذین یحفون برایاتهم، اینها هستند که حلق میزنن دور پرچم. یحفونه یعنی در بر گرفتن چیزی. چه کسانی میتوانند پرچم را حفظ کنند؟ اونهایی که صابرند در سختی ها، در رنج ها، با این که الان داره خون از بدنش میره ولی حاضر نیست پرچم رو رها کنه. اینها باید علم به دست بگیرند. و یکتنفونها، کسانی احاطه می کنند این پرچم را که حفافیها، حفافیها به معنای حفافیها، حفافیها یعنی دو جانب، چپ و راست. حضرت از اینجا به بعد این جمله را میگه، این پرچمی که شما دارید و دست شجاع‌ترین ها باید باشه، خب حالا یک نفر علمدار است، یک نفر این رو گرفته، ولی بقیه هم وظیفه دارن این پرچم را با چنگ و دندان حفظ کنن. اونهایی که دو جانب هستن، سمت چپ و سمت راست پرچم، باید تمام تلاششون رو بکنن پرچم نیفتد، علمدار ضربه‌ای نخورد. پس حفافی‌ها یعنی سمت چپ و سمت راست. و ورائها، کسانی که پشت پرچم ایستادن، و امامها، کسانی که جلوی پرچم ایستادن، لا یتأخرون عنها فیسلموها و لا یتقدمون علیها فیفردوها، نباید از پرچم عقب بمانند تا پرچم تسلیم دشمن بشه، نباید از پرچم جلو بزنند تا این پرچم تک و تنها بمانه، آماج حملات دشمن قرار بگیره. ببینید هر لشکری پنج قسمت داره. یکی قلب لشکر است که علمدار اونجا ایستاد، یکی جلوداران لشکرند، یکی عقبه لشکرند، یکی هم جناحینند، سمت چپ و سمت راست. حضرت میفرماید خب اون علمدار که وسط میدان ایستاده است، انسان شجاعی است، انسان صبوری است، ایستاده پرچم رو نگه داشته، هر چهار طرف این پرچم هم باید از او دفاع کنند، چون اگر این پرچم افتاد شیرازه سپاه از هم میپاشد و شکست قطعی است دیگه، هیچ دور نمیشه اینها رو جمع کرد. و اینجا شروع بدبختی هاست. از همه اطراف پرچم را نگه دارید، علم را نگه دارید و علمدار را نگه دارید. ببینید علم دست کیست، باید از اون مراقبت کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، چون میفرمودن که خیلی ها از من سوال میکنن که آقا اعلم کیست، بین مراجع اعلم کیست، من ما به چه کسی رجوع کنیم. رضوان الله علیه ایشون میفرمود به نظر من اعلم کسی است که علم به دست اوست. ببینید علم به دست کیست. امروز علم تشیع، علم اسلام، علم اسلام مخالفت با زور، مخالفت با استبداد و استکبار، این علم به دست کیست؟ علم هموست. علم کسی است که علمدار است. همه باید دور او رو بگیرند، همه باید از علم و علمدار حفاظت کنند، مبادا این پرچم زمین بیفته. از اینجا به بعد حضرت وارد مطلب بعدی می شوند که تا الان حضرت مباحثی از آداب مبارزه فرمود، حالا حضرت وارد بحث رقابت تن به تن میشه، جنگ تن به تن، دو نفر که میخوان با هم بجنگن. خطبه 123، خطبه قبلی هم مضمونش همین بود. حضرت فرمود اگر کسی میتواند به برادرش کمک کنه، کمک کنه، طوری نیست. ولی این اصل دومی است. اصل اولی این است که هر کسی باید خودش با رقیبش بجنگد، بعد اون طرف مقابل رو به زانو در بیاره. حالا اگر یه وقتی ضعفی داشت، ناتوانی داشت، بعد خطبه 123 فرمود بقیه بیان کمکش. اینجا حضرت داره اصل اولی را بیان میکنه. اجزع امرؤن قرنه، قرن یعنی قرین، یعنی مقابل، اون کسی که هماورد انسان است. هر کسی باید به تنهایی از پس هماوردش بر بیاید و آسا اخاه به نفسه، و البته اگر توانداش باید مواسات کند با برادرش. مواسات کند یعنی چی؟ یعنی از جان مایه بگذارد برای برادرش. همونطوری که از خودش دفاع میکنه، بعد از برادری که احیانا ضعیف و زخمی شده، دشمن داره بر او چیره میشه، هم خودش رقیبش را بزند، هم کمک کنه به اون رفیقش. ولم یکل قرنه الی اخی، ولی هیچ کسی حق ندارد رقیب و هماوردش را حواله به دیگران کنه. آقا من خسته شدم وسط میدان، شما دو نفر برید با اون بنده خدا بجنگید. نمیشه که. هر کسی در میدان مقابله باید هماورد خودش رو شکست بده. حالا اگر توانستید به هم کمک کنید، ولی ابدا کسی حق ندارد هماورد خودش رو بندازه به جان رفیقش، به جان برادرش. فیجتمع علیه قرنه و قرن اخی، در این صورت دو به یک میشه، دو تا دشمن، یک نفر مسلمان، یک نفر شیعه، حتما شکست میخوره. و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله، حضرت اینجا یه روانشناسی میکنن. علت این که گاهی در میدانها افراد ترس برشون غالب میشه، گاهی فرار میکنن، از میدان خارج میشن، چیه؟ چه اتفاقی میفته که یک نفر تا میدان نبرد و مبارزه آمد، یه دفعه این لحظه آخر همه چیز رو رها کرد و رفت، رقیبش رو سپرد به دیگران و خودش میدان رو خالی کرد؟ چه اتفاقی افتاده است؟ حضرت روانشناسی میکنه، فرمود و ایم الله قسم به خدا لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلموا من سیف الاخره، اگر امروز از سیف و شمشیر دنیایی فرار کردید، عقب نشینی کردید، هماوردتون رو مقابله نکردید، باش از عذاب آخرت میخواید چیکار کنید؟ حضرت میگه من میفهمم، میدانم علت این فرارها کمبود ایمان است. اگر کسی معاد باور باشه چرا فرار کنه؟ ما که کشته میشیم، حالا چه امروز چه فردا، ما که کشته میشیم. این جملاتی است که حضرت در جلسه قبل فرمود، فرمود هیچ کسی قبل از اینکه زمان مقررش برسه کشته نمیشه. پس نترسید از جنگ، نترسید از رقیبتون. اگر کشته بشید شهیدید، اگر بکشید پیروز میدانید، ترس نداشته باشید. و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله، عاجله با عین یعنی دنیا، لا تسلمو، در امان و در سلامت نیستید، من سیف الاخره، عذاب آخرت رو میخواید چیکار کنید؟ و انتم لحامیم العرب و سنام الاعظم. این جمله در واقع تشویق است. حضرت در این حال که انذار میدهد بترسید از جهنم، بترسید از فرار، مبادا فرار کنید، در این حال تشویق میکند شما چرا بترسید؟ و انتم لحامیم العرب، شما باوقارهای عربید، شما با شخصیتهای عربید، و سنام الاعظم، شما شرافتمندترین و بلند مرتبه ترین افراد عربید، چرا بترسید؟ ترس برای کسانی است که اراذل و اوباشند، خطایی کردند، ضعیفند، زبونند. شما الحمدلله مؤمنید، با توانی، تجربه دارید، کارآزموده، چرا بترسید؟ شریفید. سنام به معنای کوهان و شتر و سنام الاعظم، شما خیلی مرتبتون بالاست. به این میگن تشویق. البته این تشویق، تشویق العیاذ بالله، این مثلا گول زدن نیست دیگه. یه وقتی این برداشت نشه حضرت میخوان اینها رو شیر کنه برن میدان، نه، واقعا اینها کسانی بودن که نسبت به معاویه و اصحابش اصلا قابل مقایسه نیستن. این خطبه مربوط به جریان صفین دیگه. حضرت فرمود بابا اونها اراذل و اوباشن که جمع شدن. در خطب قبلی صریحا حضرت فرمود معاویه یه عده اوباش رو جمع کرده دور هم. شما شریفید، با اصل و نسبید، بزرگید، با وقارید، از اونها که نباید بترسید. اونها با طمع دنیا آمدن، شما طمع ندارید، شما فقط بهشت رو میخواید. این که حضرت فرمود من اشتیاقم به ملاقات با اونها بیشتر از چند خط بعد میخوانیم یاران معاویه فقط آمدن به دنیا برسن، رضا با اندک سختی فرار میکنن، ولی من آمدم به شهادت برسم، تا به مقصد نرسم دست از سرشون بر نمیدارم. فرمود و انتم لحامیم العرب و سنام الاعظم. باز حضرت در باب فرار حرف میزنند. ان فی الفرار موجدت الله، بدانید فرار از میدان جنگ خشم الهی را در پی دارد. اگر کسی از میدان جنگ فرار کند، این صریح قرآن است که این عذاب در انتظار اوست. البته گاهی اوقات عقب نشینی تاکتیکی است، ما چند قدم عقب میایم تا تجدید قوا کنیم، تا میدان رو به نحوی در اختیار، این طوری نیست. ولی این که تو پا به فرار بگذاری که در بری، این یکی از گناهان است و گناه کبیره است. ان فی الفرار موجدت الله و ذل اللازم، کسی که از میدان فرار کرد نه تنها خدا عذابش میکند، بلکه در همین دنیا هم دچار ذلت میشه. اصلا ننگست، نه فقط در اسلام، در عرب جاهلی کافر فرار از میدان ننگ بزرگی است، ننگی است که پاک شدنی نیست کسی از میدان فرار کنه. و ذل لازم، دشمن میاد بر تو مسلط میشه و بعد ذلیلت میکنه. الان بیست جوان مردانه مبارزه کن، فرار نکن، فرار کنی ذلت سراغ. ولا آر الباقی، یک آر و ننگ همیشگی است بر کسی که از میدان فرار کنه. و ان الفار لغیر و مزید فی عمره، خیال نکنید اگر کسی از میدان فرار کرد عمرش زیاد میشه، اصلا اینطور نیست. چه بسیار افرادی که در میدان جنگ بودن کشته نشدن، چه بسیار افرادی که به میدان نیامدن همونجا تو شهر خودشون کشته شدن. الان 40 آقا خطره، آقا مشکله، این حرفایی که میزنن. چه بسیار افرادی که رفتند و برگشتند خون از دماغشون نیومد، چه بسیار افرادی هم که از ترس ناامنی نرفتن، همینجا مردن. جوان صحیح سالم شهر خودش تصادف کرد، مرد، سکته کرد، مرد. مگه چه اتفاق میفته؟ مرگ مقدر شماست، هر وقت برسد کاری نمیشه کرد، هر جای عالم میخوای باش. حضرت فرمود بدانید ان الفار، فار اسم فاعله یعنی فرار کننده، بدانید فرار کننده لغیر مزید فی عمره، هیچ چیزی به عمرش اضاف نمی کنه. ولا محجوز بینه و بین یومه، و هیچ حائلی ایجاد نمی کند بین خودش و بین روز مرگش. فکر نکنید اگر به میدان جنگ نرفتید یا از میدان جنگ فرار کردید بگید آخیش 2 روز بیشتر زنده موندید. یکی از عوامل مرگ را از سر خودمون برداشتیم. یک عوامل مرگ یعنی چی؟ یعنی جنگ، یعنی میدان. نه این نیست، چون خدا دستش بسته نیست. خدا میگه آقا تو فلان تاریخ باید بمیری، حالا خوش به حالت اگر در میدان جنگ بمیری، اگر فرار کردی از میدان جنگ ما که تو را خواهیم گرفت. فقط فرقش اینه، تو در حال فرار کشت جانت گرفته میشه، قبض روح میشه، تو خانه خودت در حالی که امیر المؤمنین در جنگ و تو تخت گرفتی خوابیدی، جانت رو میگیری، ولی اون طرف حساب و کتابت هست. مبادا کسی فکر کند فرار از جنگ عمر او را زیاد میکنه. تعبیر قرآن کریم اینه که به کسانی که از ترس مرگ و ترس جراحت به میدان جنگ نمیرن، فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیکم القتال الی مضاجعه، اگر در خانه هاتون پنهان بشید و به جنگ نرید، کسی که تقدیرش مرگ باشه از خانه به قبر میره. ولی اون وقت بهت میگن میت، ولی اگر از میدان جنگ به قبر رفتی بهت میگن شهید. خیلی فرقشه. فکر نکنید اگر به میدان جنگ نرید ما مرگ را از شما، نه مرگ هست، فقط فرقش اینه تو به جای شهادت به مرگ عادی، به مرگ در معصیت، چون تو وظیفت جهاد بوده و نرفتی. من رائه الالله کزمان یرد الماء. خب حالا اون طرف قصه فرار چیست؟ یه عده از جنگ فراری هست، ولی یه عده عاشق مبارزه هست، یه عده دنبال شهادت هست، یه عده حاضرند سختی های میدان جنگ را به تن بخرند برای اون هدف. حضرت فرمون من رائخون الالله، رائح یعنی کسی که سرعت داره، نه تنها حرکت میکند بلکه حرکتش سریعه. کسی که سریع به سمت الله حرکت میکند که ظمآن یرد الماء، مثل تشنه ایست که به آب رسیده، وارد شده است بر آب. خیلی تعبیر عجیب است. کسی که به سمت خدا با سرعت حرکت کنه مثل تشنه ایست که به سمت آب میدود. خیال نکنید ما هممون میترسیم ها، در همین لشکری که 4 تا هم ترسو هستند و فرار میکنند، یه عده‌ای هستند که برای لقاء الهی میدوند و اینها رسیدن به شهادت برایشون رسیدن به آب گواراست. اصلا درد و رنجی در این مسیر نمیبینند، با هر تلاشی شده میرن تا برسن به اون مقصدشون. در راه امیر المؤمنین، در رکاب امیر المؤمنین، برای حفظ اون پرچم و علمی که امیر المؤمنین به دست گرفته، حاضرن جانفشانی کنن، جانشون رو هم نثار حضرت کنن. اینها کسانی هستن که تشنه‌ای چطور آب میبینه میدود. اینها به سمت خدا، به سمت جهاد، به سمت اهداف اینطور حرکت میکنن. فرمود الجنت تحت اطراف العوالی. اگر من بودم این جمله را به عنوان یکی از حکمت‌های نهج البلاغه ذکر می‌کردم. الجنه تحت اطراف العوالی. عوالی یعنی نیزه. بهشت زیر سایه نیزه هاست. کسی بهشت را در راحتی طلب نکند، کسی بهشت را در بیاری طلب نکند، بهشت زیر سایه نیزه هاست. کسی که می‌خواد به بهشت برسه، زحمت و رنج اون علم بود، بعد اون علم را حفظ کنه، سایه اون نیزه را بر سر خودش داشته باشه، هر لحظه حس کنه که تیری، نیزه‌ای، شمشیری به سمت او میاد و او با یک نیزه برافراشته آماده مبارزه با دشمن باشه. بهشت زیر سایه نیزه، همونطوری که بهشت زیر پای مادران است، اینم بگیم بهشت زیر سایه نیزه هاست. انسان‌های مجاهد بهشتی‌اند. رسول مکرم فرمود الجنه تحت ظلال السیوف. الجنه تحت ظلال السیوف، بهشت زیر سایه شمشیرهاست. کسانی که اهل مبارزه‌اند، شمشیر گرفتن در مقابل دشمن می‌جنگن، اینها بهشتی‌اند. همون جمله‌ای که عرض کردیم، روایتی که حضرت فرمود کسی که در راه خدا غبار آلود بشه، غبار میدان جنگ بر سر و صورت او بنشیند، لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان و جهنم. کسی که غبار میدان مبارزه صورت او بنشینه، هیچگاه حرم جهنم را درک نمی کنه. اینجا هم فرمود بهشت زیر سایه شمشیر است. در این راه باید شمشیر به دست گرفت، غبارآلود شد، خسته شد، مجروح شد، ولی بهشت به همین چیز هاست. راحتی بهشت را به ارمغان نمی آورد. فرمود الیوم تبل الاخبار. در بعضی از نسخ داره تبل الاخیار، هر دو درست است. معنای جمله اینه امروز روز امتحان اخبار است، یعنی گرفتن خبر. امروز روزی است که باید سره از ناسره مشخص بشه، مرد از نامرد مشخص بشه. امروز همون روزی است که ما داریم میسنجیم. اونهایی که هی میگفتن آقا ما اهل میدانی، ما اهل جهادی، ما این ما اون، حالا امروز وقتشه بیاید ببینیم واقعا این طوری هست یا فقط صحبت بود، فقط شعار بود. امروز همون روزه. بعضی ها فرمودن این الاخبار نیست و الاخیار است، یعنی الیوم تبل الاخیار، امروز آشکار می شود، امتحان می شود انسانهای شایسته. اگر جنگ تحمیلی نبود، هیچگاه امثال باقری و باکری و همت و کاظمی و حاج قاسم سلیمانی، اینها هیچ وقت رو نمی شدن، آشکار نمی شدن. جنگ بود که اینها استعدادهاشون شکوفا شد، مطرح شدن. هر کدام به تنهایی مغز متفکری بودن برای پیشبرد کارها. این جنگ رنج است، زحمت است، سختی است، ولی استعدادها رو شکوفا می کنه. فرمود الیام تبل الاخیار، امروز روزی است که خوبان خودشون رو نشون میدن، عیار انسانهای اخیار یعنی برگزیدگان، عیار اینها مشخص میشه. فرمود والله لأنا اشوق الى لقائهم منهم الى دیارهم. خیال نکنید اصحاب معاویه خیلی انسانهای پا به رکابی هستن، بله اینها مطیع معاویه هستن، ولی در این حال چون هدفشون هدف مقدس و والایی نیست، به همون میزان هم ترس دارن. اینها الان که آمدن به میدان صفین مدام دنبال اینن از اینجا دل بکنن، برن به شهر و دیار خودشون، برن دنبال کاروبار خودشون، همه فکرشون اینه. حضرت فرمود به خدا قسم من علی اشتیاقم به مبارزه با اینها بیشتر است تا اشتیاق اونها به خانه هاشون، به شهرشون. آدم چقدر دلبسته خانشه، آدم چقدر مشتاق از رنج ها و زحمت ها بیرون بیاد بره در آسایش و آرامش شهر و دیار و خانه خودش. فرمود والله قسم من مشتاقترم به اینها، ملاقاتشون کنم، از دم تیغ بگذرونم اینها رو. اونها آمدن به میدان به طمع یه پولی، یه پستی، یه مقامی، من آمدن برای ملاقات با خدا. لذا اونها مدام دنبال اینن فرار کنن، برن عقب نشینی کنن، جنگ تمام بشه، من دنبال اینم به اهدافم برسم. نکته مهم است، انسان باید شوقش به هدف بیش از اشتیاق هر کسی به خانش باشه. به حال خانه نماد شهر و دیار و خانه نماد انس و علاقه است، آدم به خونش انس پیدا میکنه، ولی تو باید به اهدافت بیش از این امور ظاهری انس داشته باشی، اشتیاق داشته باشی. هر چقدر دشمن به مال و منالش دلبسته است، هر چقدر دشمن به استکبار و به این خوی پلیدش وابسته است، تو باید به مبارزه با او اشتیاقت بیشتر باشه. هدف تو باید هدف قویتر و غنیتری از دشمن باشه. اگر اهدافتون، اگر تمایلاتتون یکی باشه، خب تو شکست میخوری. تو باید قویتر باشی تا بتوانی شکست بخوری. در این صورت است که تو قویتری. خب او که همه دنیا رو داره، تو نمیتونی دنیای او رو داشته باشی، ولی آخرتی که تو داری را او ندارد. والله لعنه اشوق الى لقائهم منهم الى دیارهم. اللهم، اینجا حضرت یک نفرینی میکند، اللهم فان رد الحق ففزز جماعتهم. خدایا اگر این اهل شام حق را نپذیرفتند، بشکن تفرقه بینداز در جمعیتشون. ببینید حضرت به طور عام نفرین نمی کنه، نمیگه همتون نابود بشید، همتون جهنم، مشروط میکند. این نفرین، نفرین مشروطی است و اوج رحمت امیرالمؤمنین رو میرسانه. با کسی که دست به شمشیر برده جلوی حضرت ایستاده، اینقدر رنج و زحمت برای حضرت ایجاد کرده، حضرت باز نفرینش نمیکنه صریحا. میگه خدایا اگر اینها از پذیرش حق سر باز زدند و نپذیرفتند، جماعتشون رو در هم بشکن و شتت کلمتهم، اتحاد کلمشون رو متشتت و پراکنده کن و ابسلهم به خطایاهم. خدایا اینها را ابسلهم یعنی تسلیم هلاکت کردن، نابود کردن، جهنمی کردن. خدایا اینها را به ورطه هلاکت و نابودی بکشان، به خطایاهم. این با سببیت است. چرا اینها باید نابود و هلاک بشن؟ به سبب خطاهاشون. حضرت داره نفرین میکنه، ولی فرمون نفرین من در واقع بیان علت است. خدایا اینها خطاکارن، به هیچ وجه هم حاضر نیستن از خطاشون دست بکشن، حاضر نیستن به حق تمایل پیدا کنن. خب کسی که گمراه است و گمراهیش را نمیخواهد اصلاح کند، این باید به هلاکت و نابودی کشیده. این نفرینه، ولی نفرین حکیمانه است، نفرینی است که به مقتضای تمام سنت های الهی است. حالا گاهی اوقات هم میبینی یه نفر با یه نفر بد هزار یه حرف ناسواب به اون میزنه، نفرین های عجیب. چرا؟ چون بهش گفته بالا چشمت ابرو. کسی که مقابل علی ایستاده شمشیر کشیده، حضرت نفرین هم که میکند، نفرین حکیمانه است، خلاف عدالت نیست، حرف ناروا نیست. خدایا اینها را هلاک کن، هلاک کردنشون به خاطر گناهانشونه، چون حق را نپذیرفتن، اعراض از حق کردن، اینها باید از بین برن. انهم لن یزولوا ان موافقهم ان مواقفهم دون طعن دراک. حضرت باز از اینجا تقریبا یک بحثی در باب یه خط جا انداختیم، نه درسته، انهم لم یزولوا ان مواقفهم دون طعن دراک. حضرت باز بر میگردن به همون نصایح نظامی، همون چیزی که ابتداء خطبه شروع کردن، اون آداب و روش های مبارزه، باز به همون مطلب بر میگردن در انتهای خطبه. فرمود ان هم، این اصحاب معاویه، این لشکری که جلوی شما هستن، لن یزلو ان مواقفهم، از مواقف یعنی جایگاه، از همون سنگرها، از همون جایی که برای خودشون کندن و درست کردن، از اونجا زائل نمیشن، جدا نمیشن، دون طعن دراک، مگر اینکه نیزه های پی در پی به اونها بزنید. حضرت میگه اینها یک افرادی هستند خیلی طمعکارن، به خاطر طمع دنیا به این سادگی حاضر نیستن تسلیم بشن، در این حال که هدفشون ضعیف است و هر لحظه میخواهند فرار کنن، یه طوری معاویه اونها رو تطمیع کرده که بازم دلشون به اینجا هست، با اینکه میدونن زحمت و رنج و تیره، ولی اونقدر معاویه اونها رو تطمیع کرده یا تحمیق کرده، اونها رو احمق کرده که می ایستن. حضرت فرمود اینها رو باید پشت سر هم نیزه و شمشیر بهشون زد تا از جا کنده بشن. یخرج منهن نسیم، این جمله یخرج منهن نسیم 3-4 تا معنا براش ذکر شده. یک معنا این که اونقدر تیر و نیزه پشت سر هم به اونها پرتاب کنید که یه نسیمی ایجاد بشه، یعنی با یه بار و دوبار نیست، دشمن رو باید مکرر در مکرر پشت سر هم تیرباران کرد، اونقدری که یه نسیمی ایجاد بشه، تیرها که حرکت میکنن یه نسیم. یک معنای دیگه گفته شده نسمه به معنای روحه، اونقدر به اینها تیر بزنید که روح از جسمشون خارج بشه، اینها یکی یکی بمیرند و به زمین بیفتن. بعضی دیگه هم گفتن این یخرج منهن نسیم منظور اینه، اینها رو تیرباران کنید طوری که نسیم یعنی هوا از داخل پیکر اینها رد بشه، تیربارانشون کنید، بدن اینها طوری تیرباران بشه که نه هوا از بدن اینها می گذرد. حضرت فرمود به دشمن رحم نکنید، دشمنی که مقابل شما ایستاد، حق را شنید ولی نخواست قبول کنه، دیگه اینجا جای مصالحه و مساهمه نیست، بعد با شدت با او جنگید. و ضرب یفلق الهام، ضربه هایی به اینها بزنید که سر اینها را از هم بشکافد، و یتیح العظام، استخوانهاشون رو خرد کنه، و یندر السواعد و الاقدام، دست و پا باشد که روی زمین می افتد. بزنید در مواجهه با دشمنی که به شما رحم نمی کند، رحم نکنید. البته در اون خطبی که مربوط به قصاص است، حضرت فرمود که مسله کردن جایز نیست. مسله یعنی که کسی را که کشتن، حالا بیان بدنش رو تکه تکه کنن، این جزء محرمات است. حضرت فرمود مبادا فردا چون علی را به شهادت رسوندن، بنی هاشم جمع بشن بگن علی خیلی انسان بزرگی بود، ما میخوایم قاتل او رو مسله کنیم. نه، این جایز نیست. ولی در میدان جنگ، مخصوصا جنگی که با شمشیر است، تو بعد دست طرف مقابل رو بزنی که دیگه نتونه با تو بجنگه. ازت فرمود هیچ نترسید، دست و پا باشد که بیفتد. و حتی یرمو بالمناصر تتبعو هالمناصر، تیر بزنید به اینها، یرمو یعنی تیربارانشون کنید، بالمناصر، مناصر یعنی اون تلیعه لشکر، جلوداران لشکر، همونهایی که زره پوش بودند اول لشکر، فرمود تیر بیندازند جلوداران لشکر، ولی بلا فاصله تیر که انداختن بیان کنار، گروه دومی که تیرها آماده است، تیر یتبعو هالمناصر، یعنی بلا فاصله پشت سرش تبعیت کنند از اونها گروه دوم، چنان دو سه صف ایجاد شده، هر کدام از اینها تیرشون رو بزنن، سری برگردن عقب، دوباره تیر را در چله بگذارن، نشانه گیری کنن تا نوبتشون بشه. با یه تیر و دو تیر بسنده نکنید، دشمن رو تیرباران کنید. و یرجمو بالکتائب تقفوها الحلائب، پیاده نظام بعد از سوار نظام با دشمن بجنگد. مدام اینطور باشه که گروه اول که حمله کرد تک و تنها نمانه. خب یه مقداری که جنگید خسته میشه دیگه، شمشیرش میشکنه خسته میشه، گروه دوم امداد کند اونها رو، یه عده دیگه دوباره امداد کند. به هر طرف لشکر دشمن که حمله کردید سه چهار صف باشید. اینطور نباشه همتون یه دفعه برید وسط معرکه، خب خسته میشید تمام میشه نیروتون. یه گروهی حمله کنن خسته شدن سری کنار بکشن، گروه بعدی اونهایی که عقب بودن اونها جلو بیان، دوباره خسته شدن، در سه چهار ردیف مختلف به دشمن حمله کنید تا تسلیم بشه. و حتی یجر، این جملات از اینجا به بعد، این دو سه تا جمله جملات مهمی هستن. سید رضی هم در پایان یه دو خط توضیح داده مربوط به همین دو خطی است که الان می‌خوایم بخونیم. حضرت این جمله خیلی مهمه، تأمل بفرمایید. فرمود و حتی یجر به بلادهم الخمیس یتلوه الخمیس، لشکریان من فقط به این که دشمن را در میدان نبرد شکست دادید بسنده نکنید. این اشتباه، اشتباه راهبردی است. دشمن به تو حمله کرد، خب منم نذاشتم وارد مرزم بشه، تمام نه تمام نشد، تو باید دشمن را تعقیب کنی. تا کجا؟ تا وسط قلب شهر و دیار خودش، نه تنها تا قلب دیارش، تا دورترین نقطه. تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است در امور نظامی. امروز ما کامل این رو حس میکنیم. اگر فقط از مرزهای خودت دفاع کردی، با اینکه مرزت حفظ شد ولی تو شکست خوردی. تو باید بتوانی به عمق استراتژیک دشمن حمله کنی، تو باید بتوانی دشمن رو در شهر خودش زمین گیر کنی. اگر یکی اینجا لب مرز به تو تیر زد، تو باید تقاسش رو بیخ گوش خودش وسط شهر خودش بدی تا حساب کار دستش بیاد. فرمود به این که در میدان دشمن رو شکست دادید بسنده نکنید، حتی یجر رو به بلادهم، تعقیب کنید دشمن را تا ببرسید به شهر اونها، به بلاد اونها. الخمیس یتلوه الخمیس، خمیس عرض کردم هر لشکری پنج قسمت داره: مقدمه، میمنه، میسره، قلب و ساقه. قلب وسط لشکر است، ساقه عقبه لشکر است، مقدمه لشکر جلو، میمنه و میسره هم سمت چپ و راست. حضرت فرمود با دو تا سپاه کامل تعقیب کنید اینها را، یعنی دو تا لشکر کامل. الخمیس یتلوه الخمیس، یک لشکری بره پشت سر او هم لشکر دیگری باشه، به عنوان کسانی که تأمین میکنن، پشتیبانی میکنن. اینطور نباشه یه عده‌ای از شما بره وسط قلب دشمن بعد اونجا محاصره بشه. نه، با یک هیمنه دشمن را تعقیب کنید که حتی اگر در شهر هم جنگ شد باز شما پیروز بشید. و حتی تد اقل خیول فی نواهر ارزه، این دوتا جمله جملات باز مهمی هستند. اونقدری دشمن را تعقیب کنید حتی تد اقل، تد اقل معنای کوبیدن، الخیول یعنی اسبها، نواهر یعنی آخرین جا، مناطق دوردست. اونقدر دشمن را تعقیب کنید تا دوردست ترین نقاط دشمن هم زیر سم اسبان شما باشد. اکتفا نکنید به همین که مرزتون حفظ شد، تعقیب کنید دورترین نقطه دشمن هم باید طعم این جنگ را بچشه. چرا به خودش اجازه داد راحت حمله کنه به شما؟ بذار شهر او هم ویران بشه، همونطوری که شهر تو رو ویران کرد. بذار مردم او هم درگیر بشن، اونجا هم قحطی بیاد، کما اینکه اینجا این مشکلات به وجود اومد. نباید که دشمن بزنه و فرار کنه، بزنه در رو تمام شد، بزنه ده تا میخوره وسط شهر خودش. این طور و این جملات حضرت در نهج البلاغه است. سیاست امروز جمهوری اسلامی سیاست خطبه 124 دشمن اگر حمله کرد کاری کنید که پشیمان بشه، فکر حمله هم دیگه به سرش نوره. و به اعنان مصاربهم و مصارهم، اعنان یعنی اطراف، مصاربهم یعنی چراگاه، مصارههم یعنی چراگاه های دوردست، هر دو به معنای چراگاه هست، یکی چراگاه های نزدیک یکی دور. حضرت فرمود تعقیب کنید دشمن را تا این که به حول و حوش چراگاه های اونها هم برسید. ببینید دشمن یک شهری دارد، اونجایی که محل آبادی است، اصطلاحا دیار است، یه جایی هم هست از شهر دور است، معمولا چراگاه ها تو کوهن دیگه، دور دستن، حیوانات رو گاو و گوسفند رو از شهر بیرون میبرن یه جایی اونجا علوفه بخورن، اونجا چراگاهشون. حضرت فرمود برید به اونجا، به چراگاه اونها هم رحم نکنید. ببینید دشمن اگر حمله کرد باید آذوقه او هم، این یک جمله است که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه داره، خدایا رزق و روزی و معیشت دشمن رو هم به هم بریز، این نباشه که ما سختی تحریم رو بکشیم ولی دیگران راحت زندگی کنه. خب او هم باید سختی سرمای زمستان بدون گاز رو بچشه تا بفهمه تحریم یعنی چی. این کار رو کردید، شما دارید به سیاست علوی عمل میکنید، این کار رو کردید مطابق با خطبه 124 عمل کردید. خدا به برکت امیر المؤمنین انشاءالله سایه رهبر معظم رو بر سر ما مستدام بداره و به همه ما توفیق عمل به وظیفه را عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.